سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. خطوط هوایی ترکش ایرلاین، فلای دوبای و کامیر اعلام کردند که پروازهایشان را از امروز به گونه عادی در افغانستان از سر می گیرند. شرکت خصوصی کامیر در خبرنامه در شبکه های اجتماعی گفته که پروازهایش از امروز مطابق برنامه انجام خواهند شد. همچنان ترکش ایرلاین و فلای دوبای در وبسایت های رسمی خود خبر دادند که پروازهایشان ظهر امروز در میدان هوایی کابل نشست خواهند کرد. پیش از این شرکت هوایی آریانا افغان عصر روز گذشته اعلام کرد که پروازهایش از امشب به دبی و جده از سر گرفته می شود. این پروازها پس از آن متوقف شده بودند که عصر دوشنبه اینترنت سراسری و شبکه های مخابراتی در افغانستان برای 42 ساعت قطع شد. نشست نمایندگان ویژه کشورهای G7 پلاس برای افغانستان بر ایجاد یک حکومت فراگیر در این کشور تاکید کرده. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه بریتانیا که چهارشنبه اول اکتبر نشر شد، نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و بیش از 12 کشور دیگر در نشست دو روزه ایشان که در 29 و 30 اکتبر در لندن برگزار شد، همچنان محدودیت های طالبان بر آموزش و کار زنان را نقض آشکار حقوق اساسی افغان ها خواندند. در اعلامیه آمده که آنان همچنان نگرانی خود را از تهدیدهای دوامدار تروریسم و چالش های امنیتی ناشی از افغانستان ابراز داشتند و بر همکاری بیشتر منطقه‌ای برای مقابله با این تهدیدها تاکید ورزیدند. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. قصر سفید اعلام کرده است که ایالات متحده هر گونه حمله مسلحانه به خاک قطر را تهدید برای واشنگتن تلقی کرده و به این کشور تضمین های امنیتی اراحه خواهد داد. بر اساس یک فرمان اجرایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز گذشته امضا کرد، با توجه به تهدیدات علیه قطر، سیاست ایالات متحده تضمین امنیت و تمامیت ارضی این کشور در برابر حمله خارجی است. این فرمان اجرایی پس از آن امضا شد که طیاره های جنگی اسرائیل در 9 سپتامبر به دوحه پایتخت قطر حمله کردند و محل اقامت رهبران گروه حماس را هدف قرار دادند. حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این حمله منجر به کشته شدن 6 تن از جمله یک افسر امنیتی قطر و زخمی شدن 18 نفر شد. قطر یکی از متحدان کلیدی ایالات متحده به شمار می‌رود که میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا الهدید در منطقه است. و سلسله مسابقات کرکت میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز آغاز می‌شود. در سلسله مسابقات 3 بازی 20 اوره و 3 بازی 50 اوره میان دو تیم برنامه‌ریزی شده. بر اساس جدول ارائه شده از سوی کرکت بورد افغانستان تحت حاکمیت طالبان، بازی نخست 20 اوره امروز ساعت 7 شام و وقت افغانستان برگزار خواهد شد. بازی دوم و سوم 20 اوره جمعه و یک شنبه برگزار می شوند. مسابقات 50 اوره میان دو تیم به تاریخ های 8، 11 و 14 اکتبر راه اندازی خواهند شد. بر اساس کرکت بورد، اعضای تیم ملی این کشور پس از انجام مسابقات با بنگلادش به زیمبابوه سفر خواهند کرد تا مسابقات تست و 20 اوره را با تیم آن کشور انجام دهند. بازی تست میان افغانستان و زیمبابوه در 20 اکتبر و بازی های 20 اوره میان دو تیم در 29 اکتبر آغاز می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه مردم در افغانستان میگویند که 48 ساعت قطع اینترنت و شبکه‌های مخابراتی تجربه دشوار و بی‌سابقه برشان بوده.
نو خیلی سخت گذشت، همه دو روز تمام روز دخو تیر شد، خواب بودم.
48 ساعت بیخی بغض گلو ما گرفته بود. ایتا دلتنگ بسیار زیاد دلتنگ بودیم.
در دو روز مشکلات مردم به حد زیاد بود، صرافی ها بند بود.
دسترسی به اینترنت و شبکه های مخابراتی از عصر دوشنبه تا عصر چهارشنبه در سراسر افغانستان قطع شده بود. با یک جامعه شناس در افغانستان گفتگو کرده ایم که میگوید در این مدت خود را فلج احساس کرده.
در این 3 روزی که ما در افغانستان به خطوط تلفنی و اینترنت دسترسی نداشتیم، برای شخص خودی از من که کارم میکنم به کل فرج حس میکردم خود را.
پیام های برخی از شنوندگان رادیو آزادی در مورد دوباره فعال شدن اینترنت و شبکه های مخابراتی در افغانستان را در جریان این برنامه نشر میکنیم و در ادامه از نشست نمایندگان ویژه کشورهای جی 7 بر افغانستان به شما میگیم که بر ایجاد یک حکومت فراگیر در کشور تاکید کردن. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و به برنامه رادیو آزادی یک بار دیگر هم شما را خوش آمدید میگم. من فرشته نگاه میزبانتان هستم و طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 20 میزان 1404 خورشیدی برابر میشه با 2 اکتبر 2025 میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، مردم در افغانستان گفتند که 48 ساعت قطع اینترنت و شبکه های مخابراتی تجربه دشوار و بی‌سابقه برشان بوده. آنها شام روز گذشته پس از وصل شدن دوباره اینترنت و شبکه های مخابراتی در افغانستان برای رادیو آزادی گفتند که در این مدت با چالش های جدی هم مواجه شدند. در این حال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان ریچارد بنت گفته که قطع اینترنت زندگی ها را مختل و حقوق مردم را نقض کرده و دسترسی به اطلاعات را قطع می کنه و چنین اقدامات هرگز نباید وضع شود. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
شماره از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان می گویند که دو شبانه روز قطع اینترنت و خدمات تلفنی در افغانستان زندگی آنان را زیر سایه سنگین نگرانی، ناامیدی و رکود فرو برد. با گفته آنان این 48 ساعت یکی از سخت‌ترین تجربه های زندگی بود، تجربه‌ای که نشان داد نبود ارتباط در دنیای امروز تا چه اندازه می تواند کار و حتی آرامش و روحیه‌شان را برهم زند. یک تاجر در ولایت کندهار میگوید که نبود اینترنت تجارت را به رکود کشاند و زندگی روزمره را فلج کرد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، شام چهارشنبه 1 اکتبر پس از وصل دوباره اینترنت و شبکه های مخابراتی در افغانستان به رادیو آزادی گفت:
سر تجارت و کاروبار ما خوب به حد 100% تاثیرگذار بود. 5% کار ما نبود، به خاطر کل تجارت هر چیز آنلاین است و در زندگی شخصی ما خیلی خیلی پریشانی و دقت زیاد بود. از دوستا و رفیقا و اندیوالا همه آنلاین اول گرفته میشن. خیلی سخت گذشت همی دو روز، تمام روز دخو تیر شد. خواب بودم بیرون دمی بازار کندار، بخیتر بود مثل که یک قدم نفس نداشته باشه.
یک بانو باشنده ولایت هرات که نخواست در گزارش از اونام برده شود میگوید که در ولایت هرات قطع اینترنت برای بسیاری به معنای دلتنگی و ناامیدی بود.
48 ساعت بیخی بغض گلو ما گرفته بود. ایتا دلتنگ بسیار زیاد دلتنگ بودیم و ما بیخی ناامید شدیم. گفتیم امیت که دروازه مکتب بسته شد، دگه باز نشد، غیر ممکن بود. و امیت که آرایشگاه بسته شد، دفترها خارجی بسته شد، دگه حموما بسته شد، مدیریت ها دگه شد، اینکام ندیشت و دگه باز نشد. برو گفتم ما هم دگه خودی گوشی ها و خودی اینترنت و خودی تماس ها دگه خداحافظی کردیم. ولی بسیار ناامید شده بودیم، بسیار زیاد ناامید بودیم.
در بلخ باشندگان به مشکلات عملی و اقتصادی ناشی از قطع اینترنت اشاره می کنند. یکی از باشندگان این ولایت که خواست نامش در گزارش ذکر نشود به رادیو آزادی گفت:
تماس ها بند بود، انترنت بند بود. شما اگر میخواستین یک کار جزئی هم داشته مجبور مکلف بودیم که باید و اما ما تکه کار باره هم خریدم قبلا با تلفن یا با انترنت انجام میشد. دی دو روز مشکلات مردم به حد زیاد بود، صرافی ها بند بود، هیچ کس از نرخ از تبادل اسعار خبر نبود. یعنی بسیار تصورش هم بسیار سخت است، مخصوصا برای قشر جوان چون اینا هی دوره هیچ هرگز ندیده بودم تا به حال که بدون تلفن و بدون اینترنت.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پس از وصل دوباره اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در افغانستان، شام چهارشنبه اول اکتبر در صفحه ایکس نوشته: خوشحال است که مردم این کشور دوباره به اینترنت دسترسی پیدا کرده و با یکدیگر و جهان ارتباط برقرار می‌کنند. او افزوده که قطع اینترنت زندگی‌ها را مختل می‌کند، حقوق مردم را نقض می‌کند و دسترسی به اطلاعات را قطع می‌کند و چنین اقدامات هرگز نباید اعمال شود. اینترنت و شبکه‌های مخابراتی عصر روز دوشنبه هفت میزان در سراسر افغانستان قطع شد و عصر روز چهارشنبه نوی میزان دوباره وصل شد. حکومت طالبان تاکنون در مورد این اقدامات خود توضیح نداده است. پیش از این در هفته‌های گذشته در پی قطع اینترنت فایبر نوری در بیش از 10 ولایت افغانستان، منابع از طالبان گفتند که این اقدام به هدف جلوگیری از منکرات انجام می‌شود. قطع 48 ساعته اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در افغانستان باعث اختلال گسترده شد. بانک‌ها و معاملات تجارتی متوقف شد، صادرات و واردات در بنادر متوقف ماند، صرافی‌ها از فعالیت باز ماندند، تماس‌ها قطع شد، کسب و کارهای آنلاین و امور روزمره مردم نیز دچار مشکل شد و نگرانی‌های جدی را در داخل و خارج از افغانستان به میان آورد. بسیاری از شهروندان با توجه به این رویداد می‌گویند که افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیازمند دسترسی پایدار به اینترنت و ارتباطات است.
شنیدید که مردم در افغانستان گفتند که در 48 ساعته که اینترنت و شبکه‌های مخابراتی برایشان قطع شده بود با چالش‌های جدی هم مواجه شدند. قطع اینترنت و اختلال در شبکه‌های مخابراتی برای 48 ساعت چه تأثیر بر زندگی روزمره مردم گذاشت؟ جعفر احمدی پرسش در آغاز گفتگوی از کیمیا مدثر، جامعه شناس در افغانستان، پرسیده.
چیزی واقعی است که ما در دنیای زندگی می کنیم که وابسته به تکنولوژی هستیم، وابسته به ارتباطات هستیم و ارتباطات و تکنولوژی که خطوط تلفنی و اینترنت هم جزی از آن هست، مثل غذا برای هر انسان امروزی چه در افغانستان زندگی می کنه و چه در دنیای دیگه زندگی می کنه یک چیز ضروری است. بنابراین در این 3 روزی که ما در افغانستان به خطوط تلفنی و اینترنت دسترسی نداشتیم، برای شخص خودی از من که کارم می کنم با کل فرج حس می کردم خود را و هیچ حساب نمی شد زندگی، هیچ روز شو نمی شد، شوی روز نمی شد، پر از مشکلات، پر از دغدغه و ای که از فامیل خبر نداشتیم. من شخصا خود مسافر هم هستم، خبر ندارم، تا حال هم نتونستیم با خانواده ارتباط برقرار کنم که مادرم چطور است، خانواده ام چطور است و این به شدت بریم چی از لحاظ کاری، چی از لحاظ اقتصادی که برای کسایی که تاجر است، برای کسایی که زندگیشان وابسته به ارتباطات هست، چی برای کسایی که مسافر است، از لحاظ روحی اذیت کننده است و این به شدت درد افزا و به شدت دردآور بود. من فکر می کنم که اگر همچون مسائل دیگر خدا نکنه تکرارشون، اگر تکرارشون، ای یک بحران به شدت بزرگ است.
بله، شما گفتین کارتان را با استفاده از اینترنت انجام میتین. میشه کوتاه در مورد کارتان برای ما بگوین چه کاره؟ مثلا
ما در یک از اینجاهای لوکال کار میکنم که وابسته به کمک‌های بشری و بشر دوستانه است و پروژه ما آقای احمدی در ارتباط با کودکان آسیب پذیر است که کار میکنیم. ایمیل داریم، راپور داریم، دیگه خدمت شما عرض کنم گزارش داریم. تمام این همیا فلج شده بود، کس از کسی خبر نداشتیم. فقط من میرفتم در دفتر کاری میششتم، دیگه خبر نداشتم که در دفتر مرکزی ما چه کار است، چه چیزی از من خواسته شده، من چی کاری را بکنم و هیچ معلوم نبود، سر درگم بودیم.
خب حالا که اینترنت برقرار شده در جایی که شما هستین، چقدر خوشحال هستین شما؟
قطعا به شدت بسیار زیاد خوشحال هستم. من اینقدر فشار روحی سرم آمده بود که مریض شده بودم، سرم درد میکرد. وقتی که یک از همکارای ما در دروازه تک تک کرد، گفت که اینترنت وایفای آمده و وصل شده، من درد سرم به کل از بین رفت و تو حس کردم که واو چه کاری خوبی شده. نه تنهایی که ما در محیط کاری تکلیف ما معلوم است، میتونیم مسائل کاری ما رو پیش ببریم، روند کاری ما پیش بره، در کنار میتونیم با دوستان، اقارب، خانواده، دنیا در ارتباط بفهمیم که زنده هستیم، در کجا هستیم و در کجا چه خبر است، از مسائل روز آگاه شیم. قطعا بسیار زیاد خوشحال کننده بود این موضوع.
خانم مدثر، شما به عنوان یک شهروند افغانستان میدانین که چرا این انترنت برای 3 روز قطع شد و پیامتان چیست به رهبری طالبا؟
خیر، من خودم در جریان نبودم و هرچند من در ایران هم زندگی کردیم یک مدت، اونجا که این مسائل قطع نشد و اگر مسائل امنیتی جدی پیش می آمد قبلا اطلاع داده می شد به شهروندان که از اینی ساعت تا اینی ساعت را به مدت 3 روز، 2 روز یا 1 روز اینترنت و مسائل ارتباطی قطع می شه، شما آگاه باشین. اما در اینجا من در جریان نبودم، رسانه ها هم اطلاع رسانی نکردن. یک روز قطع شد، بعد اون شب را من با بسیار تشویش و اضطراب سر کردم. فرداش رفتم تلویزیون رو روشن کردم، یک از رسانه ها اعلان کردن که خطوط ارتباطی تلفنی و اینترنت در سر تا سر افغانستان قطع شده. به نظر من در افغانستان یا هر جای دیگه یا هر کشور دیگه، هر شهروند حق داره که از همچنین مسائل آگاه شود. من به عنوان یک شهروند ساده افغانستان که در امینجا زندگی می کنم، پیام که نه خواهش مایی است و درخواست مایی است از دولت کنونی و فعلی که خواهشان مسائل نیازهای بشری را که مثل غذا بشر به اون نیاز داره، اینترنت و ارتباطات را با مسائل سیاست و مسائل دیگر قاطی نکنن و این موضوع را بگذاره که مردم زندگیشون را بکنن و روند زندگیشون ادامه پیدا بکنن. چون این موضوع اگرچه یک بودش با این مسائل امنیتی و این مسائل ارتباط است و خواهشان تلاش بری شوه که این دو موضوع از همدیگر جدا بمانه و زندگی بشر را با سختی و چالش در افغانستان مواجه نکنه.
کیمیا مدثر، جامعه شناس در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. پیام های شما را در این مورد در ادامه میشنوید و تا لحظات دیگر از نشست نمایندگان ویژه کشورهای جی 7 بر افغانستان به شما میگیم که بر ایجاد یک حکومت فراگیر در این کشور تاکید کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
نمایندگان ویژه کشورهای جی 7 پلاس برای افغانستان بر اهمیت ایجاد یک حکومت فراگیر در این کشور تاکید کرده و آن را شرط اساسی موفقیت افغانستان دانستند. در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه 1 اکتبر از سوی وزارت خارجه بریتانیا منتشر شد، آمده است که آنان همچنان نگرانی خود را از تهدید دوامدار تروریسم و چالش‌های امنیتی ناشی از مهاجرت‌های فرامرزی که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد ابراز کرده و بر تقویت همکاری با بازیگران منطقه‌ای برای مقابله با تروریسم برخواسته از خاک افغانستان نیز تاکید ورزیدن. این نشست دو روزه در تاریخ 29 و 30 سپتامبر با حضور نمایندگان از ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و بیش از 12 کشور دیگر در لندن برگزار شد. در اعلامیه آمده که این نمایندگان محدودیت های طالبان بر آموزش، کار، خدمات صحی و ممنوعیت ورود کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل متحد را مورد بحث قرار داده و آن را نقض آشکار حقوق اساسی مردم افغانستان خواندند. نمایندگان این کشورها بار دیگر تعهد خود را به حمایت از مردم افغانستان در برابر چالش‌های دوامدار بشر دوستانه، اقتصادی و سیاسی اعلام کردند. اعلامیه همچنان به زلزله ویرانگر ماه سپتامبر در شرق افغانستان، تأثیر بازگشت اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه و نیاز آماده سازی منابع پیش از فرارسیدن زمستان پرداخته و بر نقش نهادهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی در حفظ خدمات اساسی تاکید کرده است. نمایندگان جی 7 پلاس از طالبان خواستند که تمایل بیشتر برای تعامل سازنده و صادقانه با جامعه جهانی نشان دهند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه بریتانیا، جورجت گگان، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و سرپرست دفتر یونما در افغانستان، در این نشست گزارش درباره وضعیت افغانستان ارائه کرده. طالبان با برگشت به قدرت در آگست 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دانش آموزان دختر مسدود کردند و چند ماه بعد از آن دروازه های پنتون ها را نیز برای دانشجویان دختر بستند. در کابینه حکومت طالبان هیچ زن حضور ندارد و همه اعضایان افراد وابسته به این گروه هستند. طالبان هنوز در مورد اظهارات نمایندگان ویژه گروه جی افت پلاس چیزی نگفتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برخی از مترجمان افغان میگن که محدودیت‌های طالبان بر فعالیت‌ها در عرصه ترجمه تأثیر گذاشته، ای که چگونه در این گزارش می‌شنویم.
شماره از مترجمان افغان میگویند که با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، روند ترجمه و نشر کتاب‌ها نیز مانند برخی عرصه‌های دیگر آسیب دیده است. این مترجمان مدعی‌اند که این بخش نیز از محدودیت‌های طالبان مسئول نمانده است. محب اصغم، نویسنده و مترجم به رادیو آزادی، گفت که اقدام طالبان بر فعالیت‌ها در عرصه ترجمه تأثیر گذاشته است.
حق کتابونه چه ما دوستاد محق کتابونه جبارلی و
کتابهای محمد محق پژوهشگر و عالم دین را که ترجمه کرده بودم طالبان همه آنها را ممنوع کردند. همچنین رمان را به نام غباری که ترجمه کرده بودم به دلیل اینکه میگفتند مقدمه اش مطابق میلشان نیست ممنوع اعلام کردند. سپس به کتاب فروشان گفته بودند که مقدمه آن را پاره کنند و اگر خود رمان را بفروشند مشکل ندارد.
میرحمد یاد، نویسنده و مترجم که در 13 سال گذشته ده ها کتاب را از انگلیسی، اردو و فارسی و پشتو ترجمه کرده، نیز دیدگاه مشابه دارد.
افغانستان در وضعیت هم روانه ده.
در وضعیت کنونی هم ترجمه ادامه دارد. کتاب ها هنوز هم ترجمه و چاپ می شوند، اما به اندازه گذشته چاپ نمی شوند، زیرا بسیاری از افراد تحصیل کرده مانند گذشته در کشور حضور ندارند و شمار خوانندگان در داخل افغانستان کاهش یافته است. این یک علت است. علت دیگر این که با آمدن رژیم جدید طالبان برخی محدودیت ها وضع شده است، چون کتاب ها را مرور می کنند و بعد اجازه می دهند، پس ممکن است مانند گذشته ترجمه فراوان نباشد.
طالبان در نزدیک به 8 ماه گذشته تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت آنان کمیته را برای نظارت بر کتاب‌ها تشکیل داده و بر شماری از کتاب‌ها و مقالاتی که در 20 سال گذشته چاپ و منتشر شدند محدودیت اعمال کردند. کتاب‌های ممنوع شده شامل متون دینی، سیاسی، علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مجموعه‌های شعری است. برخی منابع پیشتر فهرست شامل حدود 420 عنوان کتاب را که از سوی طالبان ممنوع شده با رادیو آزادی شریک ساختند. تلاش کردیم دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در این باره گرفته شود، اما خبیب غفران، سخنگوی این وزارت، به پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداد. اما این وزارت پیش از این ادعا کرده که کتاب‌های ممنوع شده با ارزش‌های اسلامی و منافع ملی در تضاد قرار دارند، ادعایی که برخی نویسندگان و مترجمان این کتاب‌ها آن را رد کردند. سه‌شنبه 30 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته است که روز جهانی ترجمه فرصتی است برای قدردانی از کار متخصصان زبان که نقش مهمی در نزدیکسازی ملت‌ها، تسهیل گفتگوها، تفاهم و همکاری، توسعه و تقویت صلح و امنیت جهانی دارند. انتظار خادم، نویسنده، مترجم و کارشناس امور بین الملل، در گفتگو با رادیو زودی اهمیت ترجمه را چنین بیان کرد:
وسیله مهم و اساسی برای پیوند یک فرهنگ با فرهنگ دیگر، ارتباط یک تمدن با تمدن دیگر و انتقال تاریخ‌های گذشته است. ترجمه در ذات خود برای ساختار جامعه بشری، توسعه این جامعه و ایجاد روابط میان آنها نقش مهم دارد. ترجمه مهم است، اما باید به شکل مسلکی صورت گیرد.
یادآوری می شود که پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در 2 دهه گذشته افغانستان در کنار دیگر عرصه ها در بخش ترجمه نیز پیشرفت های زیاده داشت.
بیشتر از خبر،
فرشتان گاستم دهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگری برنامه را با پیام های شما اختتام میتم که در رابطه به فعال شدن دوباره اینترنت و شبکه های مخابراتی در افغانستان به ما فرستادین. اما پیش از او گزارش داریم که برخی از باشندگان شهر کابل گفتند که افزایش سگای ولگرد در کوچه‌ها و جاده‌های شهر زندگی روزمره‌شان با مشکل روبرو کرده ای که چیگونه در این گزارش.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگهای ولگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمدشاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت که سپی زخ در دیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سگ ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با آن که در رکشا سوار بودیم، سگ ها دنبال ما دویدن. نصیب بود یکی از سگ ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سگ های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شورولی این است که سگ ها را از کوچه ها جمع آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بالخصوص ماشمان و پس
این سگ ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سگ ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد. اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26 هزار سگ ولگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9 هزار این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12 هزار سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگهای ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام دوستای عزیز، یکی از معلومای مکاتب خصوصی استم. چند روزه که اینترنت قطع شد، واقعا خیلی سخت گذشت. من روزانه در حدود 8 ساعت تدریس میکنم، مضمون ساینس است و اکثرش ارتباط با تجارب داره و این تجارب در اینترنت یوتیوب موجود است که از طریق زیا و ویدیو بر شاگردا پلی میکردم، راحت تر درس را میآموختن با انگیزه بیشتر. و در دو سه روزه که اینترنت قطع شد خیلی خسته کن تمام شد. صنفا کاملا خاموش بود، بی انگیزه بود، شاگردانم حس خوب نداشت. با او شیوهی که تدریس میکردیم کاملا شیوه تدریس تغییر کرد. کتاب گرفتیم و بی نظمی ایجاد شد. انترنت بر ما یک وسیله سرگرمی نیست، بر ما یک صنف دوم است. درسا جالبتر میشه، شاگردان انگیزه پیدا میکنه و بعد راحتی و آسانی میتونن شاگردا در سال بیاموزن. این سه روز برای من مثل سه سال گذشت. امیدوار هستم که کسایی که تصمیم میگیرن فراموش نکنن که قطع اینترنت ضربه زدن به آینده شاگرداست.
سلام و درود خدمت شما. جان آقا لوی هستم از ولایت بامیان. ولی در قسمت مشکلات مخابرات و اینترنت ما یک زندان تاریکی که در 20 سال پیش قرن 21 که ما به اصطلاح اینترنت نداشتیم، سیستم نداشتیم، تمام مشکلات های ما توسط همو پیاده روی و احوال و نامه و پیغام صورت می گرفت. نیمی مشکلات ها رو ما در تای دو روز و سه روز تجربه کردیم. امیدوارم که اگر بشر در پیشرفت است، ما هم از دم پیشرفت از اونها بدون بالای اونها باشیم و نه اینکه در عقب بر بگردیم در 20 سال یا 30 سالی گذشته. و سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و درود خدمت شما و همچنان شنونده های عزیز. در این دو روزی که انترنت به صورت کلی قطع شد و مردم در یک محور و در یک ساحه کلن خاموش و آفلاین به سر می بردن، خب یعنی خیلی سخت گذشت. شما فکر بکنید که 2 روز برای ما به اندازه 2 سال گذشت. خب زندگی مردم افغانستان در گروی همه اینترنت است. اگر این هم نباشه دیگه زندگی اونا کلا بی معناست و هیچ معنای پیدا نمی کنه، چون زیادتری هستن که درس آنلاین پیش می برن و اگر ای همینطوری اگر ادامه پیدا می کرد قطعا که در یک منجلا و در یک تاریکی و در یک سایکل بسیار بدی مردم قرار می گرفت. باز هم ما خیلی خرسند و خوشحال هستیم که اینترنت دوباره به صورت فعال وصل شد که ما بتوانیم به بعضی از چیزهای دسترسی پیدا بکنیم که ممکن در حضوری ما از او برخوردار نباشیم.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. از آقای مستور در مورد زندگی و رهاوردهای آن میشنویم که چگونه از طبابت سرحدشان به هنر کارتون و عرصه مدیریت اقتصاد افغانستان کشید. آقای مستور، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب جبر گرامی، سلام و صمیمیت به شما و شنونده های شما تقدیم.
آقای مستور، طوری که روالی برنامه است، بیاین از کودکی و دوره آموزش های ابتدایی آغاز کنیم. لطفاً بگوین که مصطفی آذرخش مستور کیست، در کجا زاده شده و آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
بازم با تشکر از شما، ما در دفعان کابل در خانه پدری ما در سال 1347 هجری خورشیدی تولد شده و چون پدر ما افسر نظامی بود، آغاز مکتب ما از لیسه جمهوریت میدان هوایی شیندند هرات آغاز کردیم. بعد از اون دسته دوم بچهای کابل مکتب ابتدایی خوندیم.
آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کودکیتان قصه کنین که بعقیده شما تا حد زیاد مسیر بعدی زندگیتان را تعیین کرده.
شاید خاطره ها دی موارد زیاد باشه. یکی از مواردی که ارتباط داره با می کارهای هنریم یا کارهایی که در بخش طنز و کارتون انجام میدادم بگویم، بعد بسیار سنین خوردی علاقه به مجلات که مربوط به اطفال بود، خصوصا در بخش آگاهیاتش، طنزش و جدول کلمات متقاطعش علاقه داشتم. یادم میاد که سن سه مکتب بودیم و تصادفا امروزم عروسی یک خاله‌ایم بود. تا نیم روز مکتب رفتم و از نیم روز رخصت گرفتم که عروسی دیگه باید میرفتیم. بعد دو وقت این شهر کابل به اندازه همین بود که یک شاگرد سن سه مکتب هم میتونست که از کرتی نوی کابل تا کرتی پروانه ده بس بره تنهایی سفر کنه، هیچ مشکلی هم برش نبود. و روز پنجشنبه بود و روز هفت ثوری بود، هفت ثور 1357 که امروز انقلاب هفت ثور هم شد. یعنی همین خاطرات جالب به می خاطر است که چیزی که شما گفتین که چندین گپ در معین روز واقع شده. ما وقتی که از کرتی نو حرکت کردم طرف مرکز شهر میریم، دیدیم که در بالای سر کابل یک آتش سوزی واری هست. خب کسی نمیفهمید که چی هست چی نیست. وقتی که در فروشگاه رسیدم، روز پنجشنبه بود و روزهای پنجشنبه مجله کمکیان و انیس چاپ میشد. اولین کاری که من میکردم، من میرفتم که مجله کمکیان و انیس بخرم و اولین کاری که میکردم بعد از این کار میخریدم و مصفحه میرفتم که کسایی که جدول کلمات متقاطع را حل کرده بودن و فرستاده بودن حلشان را ببینیم که نام ما در روی هست یا نه. و برای من جالبی بود که همون روز دیدم که نام ما در جمله کسایی است که برش جایزه برآمده و باید جایزه خود بگیره. دو وقت و مسئولیت مجله کمکیان و انیس هم جلال نورانی بزرگوار با خود داشت که خودش یکی از طنزنویسای بسیار کلان بود. این خاطره بسیار جالب بود که من از اونجا که رسیدم به خانه پیش پدرم که عاجل بریم که میچه رو بگیریم، جایزه رو بگیریم. خود سن سه مکتب بسیار سن خرد میباشه. پدرم گفت که بچه‌م امروز روز پنجشنبه است، پنجشنبه تا نیم روز است دیگه، ان شاء الله روز شنبه باز میریم. با ما بسیار بی‌قرار بودیم تا شنبه چرا هم صبر. بعد از اون بود شام دیدیم که حکومت سقوط کرد، حکومت جدید آمد و ما تا حدود 20 روز بعد او جایزه را که من انتظارش داشتم که اون یک اون جایزه یک جایزه بسیار با ارزش بود، یک کست از استاد ناشناس بود که بر من داده بودن. او هم بر من جالب بود که در سنف سه مکتب جایزه ما یک کست استاد ناشناس برم. یکی از خاطرات بسیار جالب بود که پس از اون مرا ارتباط داد با مدوات با رسانه ها که کارهایم از اون وقت بعد بیشتر شد.
آقای مستور دوره متوسطه و لیسه را در کدام مکتب و در کجا به پایان رساندین و از این دوره چه خاطراتی دارین؟
خب یک قسمت دوره متوسطه را در مکتب سید نور محمد شاه گذرانده و یکی از خاطراتی که در اون وقت بود این بود که پیرو صبح به طرف مکتب رفتیم که دیدیم که مکتب سوزانده شده بود و بعد از اون تا آخر اون مکتب به نام مکتب سوخته یاد میشد. هر کسی که میگفت از کدام مکتب هستی یک تعداد میگفتن مکتب سوخته. خب مشکلات تو زمان ما شما از پیش چشم ما گذشته مشکلات بسیار زیادی بوده. بعد از اون دوباره پس پدر ما وظیفهش به شیندند هرات به میدان هوایی شیندند بود. دوباره صنف 9 و 10 در مکتب جمهوریت شیندند خواندم و صنف 11 در لیسه شیشای سوری نیاغازی در کابل و صنف 12 در لیسه عمر شهید یاناوری سابق و یک مدت کمی هم در مکتب حربی.
تشکر آقای مستور. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، طبعا که بعد از ختم دوره لیسه به پوهنتون رفتین، لطفا از دوره پوهنتون و تحصیلاتتان در اونجا قصه کنین.
خب دوران پوهنتونم دوران بسیار خوبی بود، خوشایند بود. در هر نوع شرایطی که انسان می باشه، هم مکتب هم دوران تحصیل عالی دوران خوشایند است. تب کابل در انستیتوت ابو علی سینا شروع کردیم در سال 1366 هجری و از بخش نظامی و بعد از او در سال 1371 ما از تب کابل فارغ شدیم و مدت 6-7 سال دیگه را در شفاخانه 400 بستر در جرایی کار می‌کردیم. در این زمان بر علاوه از اینکه ما در تب محصل بودم، با رسانه ها در بخش های طنز و کارتون همکاری داشتم که او هم به لذت زندگی می افزود.
جناب مصطفی آذرخش مستور، شما دکتر طب هستین، در عرصه هنرهای ترسیمی به خصوص کارتون و طنز آفریده های زیبایی دارین و مدت طولانی هم در زمینه اقتصاد و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد افغانستان نقش ارزنده را ایفا کردین. با ای که قبلا اندکی از دوره کاریتان قصه کرده گفتین که بعد از ختم پوهنتون مدت به حیث دکتر در شفاخانه 400 بستر در شهر کابل کار کردین، اما آقای مستور لطفا اندک مکس بکنین که بعد از 400 بستر در کدام جاها کار کردین و بالاخره سرنوشت زندگی کاری شما را به کدام سمت و سو کشانید؟
خب تا زمان آمدن حکومت اول طالبان در 400 بستر کابل کار میکردم. بعد از او همراه فامیل راهی پاکستان شدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در اونجا در شفاخانه های مختلف مصروف کار بود. در پهلوی ازی که امو رشته طنز و کارتون و روزنامه‌نگاری بینا را ادامه میدادم. بعد از اینکه حکومت طالبان سقوط کرد و در جریان من در یکی از مؤسسات بین المللی کمیته سویدن برای افغانستان کار میکردم، مسئول برنامه بخش معیوبین از اونا بودم. و زمانی که حکومت جدید آمد در افغانستان و در این وقت من ماستریم در بخش مدیریت صحت عامه گرفتم از پاکستان، در اون وقت به وزارت صحت عامه کابل آمدم. در کابل در وزارت صحت عامه افغانستان از طریق بانک جهانی همراهشون همکار بودم. بعد از او وزارت مالیه دعوت کرد از من که به اوجا همراه از اونا کار بکنم. البته از طریق سازمان ملل مؤسسه UNDP ما مدت رئیس بودجه وزارت مالیه بودم. بعد از او با شامل حکومت افغانستان مدت 9 سال معین مالی وزارت مالیه بودم و با تعقیب از او هم 3 سال وزیر اقتصاد افغانستان و بعد از او یک کلیم سال بعدیش قسمت آخر حکومت باز کار کلان دیگه نداشتم، به شکل مشاوره در بخش‌های مختلف مصروف بودم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کاریتان قصه کنین. چون طوری که گفته شد و شنیدیم شما دکتر طب هستین، یکی از رؤسای موفق ریاست بودجه وزارت مالی افغانستان و بعد هم در کرسی معینیت ایفای وظیفه کردین و مدت چند سال هم مسئولیت مدیریت اقتصاد افغانستان به حیث وزیر اقتصاد در کابینه رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی بر عهده داشتین. تنظیمیست موفق و کارتونیست با استعداد هم هستین. ظاهراً این رشته های کاری و آفرینش با هم چندان مرتبط نیستن و از هم بسیار دور به نظر می رسن. چطور شد که یک دکتر جراح کارتونیست و تنظیمیس به محاسبه و اقتصاد بپردازه؟ حتماً کی سوال قبلاً هم از شما شده و خاطرات دی زمینه دارین؟
خب شاید خاطرات بسیار زیاد باشه، نمیفهم که به کدامش بپردازیم. همین شکل سوال را که شما مطرح کردین بارها ما با مواجه شدیم. بسیاری کسایی که میفهمیدن که من سابقه کاری من دکتری بوده و بعد از اون مدت در بخشای مالی و در بخشای اقتصادی و اینا بودیم، یکی سوالایشون این بوده که چطور خودت یک جراح بودی و اومدی اینجا. من فریحه تنزی و اینا همیشه هم رای من بوده از اون سابق، بسیاری وقتا در مجالس رسمی هم حتی بار ما در کابینه برای جناب دکتر سبغنی صحبت های شوخی هایی داشتیم که تا والم به یادم است. ولی یکی از چیزهایی که معمولا سوال میکردم که چطور خودت یک دکتر آمدی و رئیس بودیجه شدی، من هم جواب تنظیم همیشه می بود که چون من در قطعکدن خوب بودم، یعنی جراح بودم در قطعکدن خوب بودم، من را آوردن که بودیجه یکی از او یا پولیس چون پول زیاد نیست مجبور استن از این گوشه قطع کنن از این گوشه قطع کنن، من از او خاطر آوردن. یک نوشوخی هایی بود که من معمولا میکرد، ولی دوران خوبی بود، زیاد آموختیم، همکارای خوبی داشتیم، همکارایی داشتیم که ما بدون کدام طمع و توقعی تا چهار صبح تا سه صبح در دفتر میبودیم. و یادم میاد که یک روز در وزارت سرطانه بودیم، نمیدونم 11 شب بود که میخواستم برایم، تقریبا تابستان هم بود، همی کسایی که مسئولیت امنیت های چیره داشتن چپرکت های خود رو برای دروازه مانده بودن، ما میخواستیم برایم، اونا خواب بود یک تعداد است، یکیش میگفت که دیگه 4 بجه رخصتی است، 1 بجه میبراین خودت 11 شب میبراین یا شما گروپتان 11 شب میبراین، چرا هم میگفت؟ پس من گفتم که خیر است، اگر خودت بسیار مشکل داری میشه که بگم بگویی بر وزیر سر یا با کسایی بگویی که ما هم بعد از اون به اون وقتا برایم. یعنی خاطرات بسیار خوبی بود که یک تعداد افغانای واقعا وطن دوست همراه ما بودن، کار کردن و این 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی که داشت برمیگرده به می کار صادقانه که اونا کردن و اون خاطرات همیشه با ما خود بود و مردم بگ نحوی از او استفاده کردن. این که مشکلاتی هم بوده او را مادم نمیتونه که شیم پوشی بکنه.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، طوری که در آغازی برنامه گفتیم و چند بار دیگر هم یاد شد، دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور کارتونیست موفق و با استعداد هم است. طنزهای زیاد هم نوشته. گرچه آقای مستور شما قبلا گفتین که در دوره کاریتان به حیث دکتر جراح در شفاخانه 400 بستر در کابل بود که پیوندتان با مطبوعات افغانستان و هنر کارتون عمیق‌تر شد، لطفاً اندک بیشتر بگوین که دقیق‌تر هنر کارتون و طنز چه وقت و چگونه به شکل جدی آن به زندگی شما را یافت که تا امروز هم با شماست، شما آنها را و آنها شما را رها نکردند.
آرش گرامی یا حجاب گرامی، یکی از خاطرات ما برمیگرده به زمانی که اولین بار با شما ما آشنا شدم. من طنزای کوتاه و کارتونای نسبتاً بسیط کار میکردم در اون وقتا به مجله جوانان امروز، مجله سباوون، وی برمیگرده به زمانی که هنوز من محصل پانتون بودم. یکی از دوستا یک روز مرا راهنمایی کردن که من با آقای همایون حجبر شنواری که همو کارتونیست چیره دست افغانستان که جناب شما هستیم حتما ببینم. من بسیار با وضاحت به خاطر دارم که من یک روز به دفتر شما در دفتر کابل تایمز آمدم و دفتر شما در منزل 4 یا منزل 5 همو تعمیر بود. چون من کارتونای شما بسیار دیده بودم و لذت می بردم و تأثیر پذیر بودم. وقتی بار اول کامرای شما دیدم واقعا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و شما بسیار با یک مهارت خاص گفتین خب تا که کمی به حال بیای خیمه میرم به برنده یک سیگرت میکشم. بعد از او همو کارتونایی که من برای شما نشان دادم حالی که من میبینم اگه کسی بیاره بر من همون کارتونا رو نشان بده که این کارتونای من است و من میخواهیم که در این راستا کار کنم، ما شاید برش بخواهیم که آقای گرامی یا بانوی عزیز علاقه قابل قدر است ولی شاید استعداد نداشته باشه. ولی شما بسیار زیاد در وقت تشویق کردین و مرا همراهی افتانامی اخبار هفته معرفی کردین و بعد از کار ما در اون طرف آغاز شد و چیزی که من میگم که هنوزم کار ما همو تأثیر پذیری از کارهای شما داشته. شما را میتونم بگم که کار شما برای من یک الگو بوده، اما شیوه کاریم کپی از کارهای شما تا اندازه زیاد بوده و چیزی که ما را زیادتر در میراستا بالاخره تشویق کرد و هم که جز از خاطره میتونه باشه می بود که در اخبار هفته هر زمانی که ما میرفتیم برای گرفتن حق و زحمه، من میدیدم که اگر یک کارتون یا دو کارتون ما چاپ شده بود و از شما که نمخدر کارتون ها زیادتر هم می بود، اما حق و زحمه ما بالاتر از تمام حق و زحمه های دیگه بود. ای اما ارزش و اهمیت کارتون در مطبوعات افغانستان در وقت میگیدیم که تشویق کرد که زیادتر مداری بخش باشیم. و بعد از اون یکی از نمایشگاه هایی که من در کابل داشتم وقت در پانتون کابل در این سیت انتظار تشویق من نداشتم، چون من خودم بسیار فکر میکردم که هنوز جوان هستم، هنوز وقت زیاد دارم تا به پختگی برسم. و یک نمایشگاهی که باز در پاکستان داشتم راهی بود که مرا تشویق کردن که بیشتر کار بکنم. و بعد از اینکه سباون و جوانان امروز و افتنومی اخبار هفته کار نکرد در حکومت مجاهدین یکی از بنیانگذارهای افتنامی کابل بود، آقای رضا مامون و بعضی دوستای دیگه. در اونجا بازم این بخش خندر ما داشت، بخش بوجه خندر مربوط به ما بود که طنز و کارتون، و در اونجا دوستای زیادی از این بخش ها که در افغانستان بودن در اون وقت همکار بودن و نام خدا کارشان عالی بود و ما لذت میبردیم از این کار و تا همیال هم لذت میبریم. حالا نام خدا شبکات اجتماعی زیادتر در این بخش ها فعال هستند و کسایی که در اون سابق نمیتونستند خود برسانند تا این جایا، حال از هر نقطه میتونند کار خود انجام بدن، یک کار بسیار خوبی بود، لذت بخش بود.
ممنون آقای مسعود از لطف و عرف های محبت آمیز شما. به هر حال بیاین دی مورد بگوین که تا امروز در عرصه هنر کارتون و طنز به چه تعداد آثار را خلق کردین؟ آیا تا حال کدام مجموعه از کارتون ها و طنز هایتان هم چاپ شده یا خیر؟
یکی از تنبلی هایی که ما داشتیم در این بخش بوده، چیزایی که از ما در رسانه ها و در روزنامه ها و مجلات اینا چاپ شده و همون بعضی از نشریات را خودم داشتیم، مثلا در بعد از آمدن طالبان در پاکستان مجله شبخنده تنها طنز و کارتون بود، ویژه طنز و کارتون بود داشتیم. ما خودم کدام مجموعه جداگانه ای را برای کارتونای خود یا برای طنزای خود نداشتیم. و یک چیز دیگه هم که ما بعد از سال 2003 دیگه باز تقریبا اگر بگیم که هیچ نداشتیم، در اون چیزایی هم که داشتیم در جمله هیچ نیاید، یعنی از 2003 به این طرف که حدود 22 سال گذشته است، ما دیگه طنز و کارتون دور قابل شمارش باشه نداشتیم. به اون خاطر میگم که تعداد کارهای ما زیاد نیست، احتمالاً که کارتونای ما از 200-220 زیاد نشه، طنزای ما شاید کمی کمتر از این بوده باشه، ولی متاسفانه پوره گردآوری نکردیم و چاپ نکردیم. ولی چیزی بوده که همیشه به ذهن ما بوده که ما باید چاپ بکنم، همون رقمی که سایر عزیزا در این موارد کارهایی داشتن و چاپ شده و از او دوستای بعدی استفاده کردن، من خودم چاپ نکردم.
دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور، متاسفانه که شما هم مانند صدها جوان دانشمند، مستعد و امید بخش افغانستان بالاخره مجبور به ترک خانه و دیار خود شدین. لطفاً از این دوره قصه کنین که سرنوشت شما را به کجا کشانید و فعلاً در کدام گوشی از این جهان پهناور زندگی میکنین؟
خب وین عزیز، موضوع افغانستان نه تنها چیزی که حالی است، در 48 سال گذشته همین رقم بوده که هر چند سال بعد یک جنجال شده و یک گروه از افغانستان بیرون شدن. ما همون رقمی که پیشتر گفتم در حکومت جمهوریت در بعضی از سمت ها کار کردیم، ولی یک نیم سال آخرش ما کار نمی کردم و خب در داخل افغانستان بودیم ولی کار رسمی نداشتم. مدت بعد از اینکه طالب آمد ما در ترکیه بودیم و به این امیدی که دوباره پس گپی جور می شود و شاید ما بتونیم امرای فامیل پس افغانستان بریم، ولی بعد از اینکه دیدیم که نه، اوضاع شاید طولانی باشه، طویل باشه، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت از طریق کشورهای مختلف فعلا در کشور کانادا زندگی میکنیم. حالا حدود 2 سال است که در کانادا هستم، ولی زندگی ادامه داره و امید هم امرایش است.
آقای مسعود لطفاً در مورد مجله شبخند که در سالیان غربت در پاکستان به همت شما نشر میشد بیشتر بگوین.
مجله شبخند در پاکستان زمان اقدام به این کردیم با جمعی از دوستای شخصی ما که مجله را چاپ بکنیم و تنها ویژه طنز و کارتون باشه، و در اون زمانی که طالب بود در افغانستان سوژه ها بیشمار بود و این مجله در اول فکر میکردیم شاید هیچ، او اندازه که ما می فکر میکردیم که کسی رو بخره و پیسه بده بالای از او، در اون زمانی که معمولا نشریات دیگه سپانسر میشد توسط مؤسسات مختلف اینا، بر ما بسیار جای خوشبختی بود که میدیدیم که علاقه مندی زیاد است و روز به روز ما مو تیراژ بلند میبردیم. ولی بسیار زود متوجه شدیم که چون یک قسمتی از این ارتباط داشت با مسائل سیاسی کشور میزبان، با این من نام خود در اونجا نگذاشته بود و میره به نام بچین محمود بهزاد که در وقت 1 ساله بود، من این مدیر مسئول یا تایب امتیاز او رو گذاشته بودم و نام خود به نام لالا برقق نموده مانده بودم. یعنی کشور میزبان از راه‌های مختلف پیدا کرده بودن مرا. یادم میاد که یکی از دوستای نزدیک ما آقای عزیز الله نهفته برام یک روز زنگ زد، یکی از شاعرای بسیار خوب ما و شما، گفت که از ما آمدن پرسان کردن که امیر آقای مصطفی آذرخش مسعود خودت میشناسی یا نه. یعنی زمانی که ما هیچ چیزی راجع به خود نشر نکرده بودیم ما خبر داشت، چون در وقت یک قسمتی از خصوصا کارتون های پشتی مجله ارتباط میگیره به مسائل سیاسی. بعد از وقت ما مجبور شدیم که مجله را دیگه بعد از حدود 2 سال قطع بکنیم. دشواری های در راستای کاری کسایی که میخواین در بخش طنز، کارتون و سایر جانها کار کنن وجود داره، و در بسیاری موارد ارتباط داره که چه رقم آدم میتونه از این راه عبور بکنه و یا در جاهای متوقف شود. این یک چیزی بود که من در وقت یک نامه از سفارت ایران در پاکستان دریافت کردم، چون ما یک کیس کارتونایی را رسم کرده بودیم که در او آقای خاتمی با لباس روحانیش در یک کارتون آمده بود. گرچه از کارتون تقدیر کرده بودن ولی گفتن که ما لباس روحانی را لازم نمیبینیم که در کارتون بیاید. این برام بسیار جالب بود. و یکی هم همین که کشور میزبان به نحوی کوشش کرد که مستقیم نیم ولی غیر مستقیم که دیگه ما به نشکات خود پایان بدیم. ولی دوستای زیادی در او وقت همراه ما همکار بودند، آقای نصیر نشاط، برشنای نظری، سمیه حامد، خدا بیامرز فاروق عطایی، بلقیس بسمل و دوستای زیادی که من از اونها همیشه ممنون هستم.
جناب آذرخش مستور، لطفاً از برنامه هایتان برای آینده قصه کنین. بگوین که آیا در غربت هنوز هم به آفرینش های هنری و ادبیتان در عرصه‌های کارتون و طنز ادامه داده فعال هستین و آیا آثار را خلق کرده و در مجموع برنامه هایتان برای آینده چیست؟
خب از یک چیزی که پیشتر ما برای شما گفتم، همین ارزش هنری کارتون در بین جامعه معمولا بسیار برجسته بوده. امور رقم یک بیشتر از اخبار هفته یاد کردم از اخو زحمه بالایش. برای من جالب بود که یک بار در پاکستان یک نمایشگاه داشتم و من انتظار ادیر نداشتم که کسی کارتون بخره. یک بزرگواری که بعدا مفهمیدم کوکی است آمد و اکسی کارتون من گفت من یارو میخوایم که در ختم نمایشگاه اگر من بخرم خودت مفروشی یعنی. و برای من بسیار جالب بود و من هیچ آماده ای اینطور یک چیزی نبودم. پس آن فهمیدم که بزرگوار آقای حسین فخری بود و برای من بسیار جالب بود. اون چون پسر جوانمرگش که بعدا خدا و بخشش وفات کرد، همایون فخری، او اصلا علاقه کارتون داشت. این چیزا سبب شده که من علاقه من دیزی باشم که کار ادامه بدم. در پهلوی از او 20 سال گذشته وقتی که نبودیم در کارهای دیگه مصروف بودیم. حال مدت 3 سال شده که با جمع از دوستا کوشش از این داریم که ما فرهنگ گفتگو، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ گفتمان تشویق کنیم در بین افغان ها. متاسفانه در 48 سال گذشته یکانه چیزی که ما زیادتر به او علاقه داشتیم جنگ بوده. فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از راه گفتگو و گفتمان کمتر داشتیم. این 3 سال است که ما یک مجمعی را جور کنیم برای مجمعی گفتمان ملی و هر چند وقت با جمعی از سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه ها، سکتور خصوصی، بخش های مختلف جامعه را، هنرمند ها، ورزشکار ها را جمع میکنیم تا به صحبت های پردازن و می فرهنگ گفتگو را ما بتانیم تشویق و ترغیب بکنیم. این یک کاریست که در 3 سال گذشته مصروفش بودیم و هنوز هم هستیم. در پهلوی از او هم رقم گفتم موضوع از این که با دوستایی که در این بخش ها قبلا با ما در تماس بودن، چی آقای ظاهر ایوبی بوده، چی برشنای نظری بوده، چی سمیه حامد، لیسان سلام و شفیق پیام و دوستای دیگه هم روشان همکار و تماس اینا هستیم. ولی آله امکانات کار خصوصاً با در نظر داشته موضوعات تکنولوژی و اینا در بخش کارتون متفاوت است نسبت به وقتهای گذشته، ولی علاقمندی برای همیشه برای بخش ها هم برای طنز و هم برای کارتون وجود داشته. باش داره.
آقای مستور، شما از یک دوست ارجمند، نویسنده بی‌بدیل و انسان مهربان محترم حسین فخری یاد کردین. هر جا که هستن آرام و صحت باشن و خداوند بزرگ بهشت برین را جایگاه فرزند برومند و جوانمرگشان همایون هنر داشته باشه. شما از مصروفیت هایتان در عرصه سیاسی و ایجاد یک گفتمان ملی بین افغان ها صحبت کردین، اما بگوین که آیا فرصت و وقتی را خواهید یافت که در زمینه تدویر احتمالی یک نمایشگاه آثار هنریتان در کانادا هم آمادگی بگیرین؟
یعنی فرصت کافی فعلا داریم. در این قسمت حداقل 2 سال که در کانادا آمدیم، یک بخش زیادتر وقت ما سرزی بوده که ما سرمایه گذاری بکنم بالای اطفال، اونا درس خود بخوانن و فضل خدا که در حالت فعلی در یک موقعیت خوبتر قرار گرفته. یعنی فرصت برزی وجود داره. یک قسمتی از کارتون های ما میفهمیم که مربوط به اون زمان بوده، که اون زمان همون وقتش شاید یک کسی بوده بیشتر و خوبتر درک میکرده، چرا یک قسمتی از کارتونای سیاسی بوده، یک قسمتش کارتونایی است که بومیز و هیچ وقت کهنگی نداره، یک قسمت از اون مربوط به زمان اول طالبان میشه که حال با آمدن دوباره طالبان دوباره پس کارتونا میتونه کارتونایی باشه که علاقمند داشته باشه. یعنی میتونیم که سرزمین دوباره کار بکنه و این که چقدر علاقمند خواهد داشت یا نه من نمیفهم. همون رقمی که پیشتر گفتم، بار اولی که من نمایشگاه رو در استودیو تلویزیون کابل گرفته بودم، همون کسایی که اومده بودن و خاطرات خود در کتابچه نوشته کرده بودن تا حال ما رو نگاه کردیم، برام بسیار جالب بوده. همین رقمی که پیشتر از قصه جناب فخری سیب صحبت کردم، همین رقمی که مجله شبخند آمد پاکستان میفروختم و او فروش میشد و او رو مردم میخرید، میفهمم که علاقمندی برای بخش وجود داره و فرصت هست. نیاز به این داره که کار شود.
آقای مستور، بر شخص من به حیث یکی از علاقمندهای آثار هنریتان جای مسرت خواد بود که بعد از سالیان باد برده دوباره چشمهایم با دیدن آثارتان روشن شود. شما به یقین به هنر موسیقی و هنرمندان افغان هم علاقمند هستین. کدام هنرمند افغان مورد علاقه شماست؟ تا در ختمی برنامه یک آهنگ او را به انتخاب شما با هم و همراه با شنونده های محترم رادیو آزادی بشنویم.
خب من به همه هنرمندای افغانستان علاقه دارم، برای همه آوازخوانای افغانستان علاقه دارم، ولی آثار امیرجان صبوری را زیادتر دوست. هر آهنگش که باشه دلنشین است، نه تنها برای من، برای همه شنونده های شما.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه مهمان آزادی را شنیدین و از دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور در مورد زندگی و راهآوردهای این سفر شنیدیم. با سپاس از آقای مستور که صمیمانه به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند و از خاطراتشان قصه کردند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. ایزد متعال در همه لحظات زندگی یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه میگذاشتیم. خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من روینده هستم. به یادی خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی. مسافرهای عاشق
سایبانی سردی که گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، نه سایبانی سردی که گل شبنم بی خطر خانه کاگیری بود، امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، امو وقتا که شهر کنه بود